بعد در امر خامس بود. البته امر خامس طبق به اصطلاح تنظیم سپایه، اما طبق تنظیمی که ما کردیم امر سادس میشه، یکی اضافه بود در اون مقدمات. به هر صورت بحث در باره ثمره بحث مقدمه واجب بود، که مقدمه واجب چه ثمره ای داره. تا کنون دو ثمره از ثمرات بیان شده، بریم سراغ ثمره سوم. ثمره سوم در مورد اخذ اجرت بر مقدمات است. گفتن ان قلنا به وجوب مقدمه لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب، و ان لم نقل به وجوب المقدمه یجوز اخذ الاجرت علیها. قائلین به وجوب مقدمه اخذ اجرت نمیتونن بکنن، بنابراین کسانی که مثلا غسل میت رو میدن، کفن و دفن میکنن، دیده شده است بعضی هاشون میگن آقا ما اخذ اجرت بر مقدمات میکنیم، تو نمیخوان بر خود ذل مقدم اخذ اجرت کنند و پول بگیرن، بر مقدمات پول میگیرن. خب اگه مقدمه واجب واجب باشه لایجوز، اگر واجب نباشد یجوز. این خلاصه ثمره سوم. اما اشکالاتی که به این ثمره وارد میشه، مهم یه اشکال و هم این است که این بحث ثمره اصولیه نشد، اینم شبیه مسئله نظر بحث موضوعیه نه بحث حکمی. شما اگر قائل شدید به این که اخذ اجرت بر واجب حرامه، موضوع لازم داره، موضوعش واجبه. شما آمدید بحث وجوب مقدمه رو هم کردید، ثابت شد مقدمه واجبه، تازه موضوع میشه برای یه مسئله فقهی، باز بحث موضوعی میشود. بحث موضوعی بحث ثمره مسئله اصولیه نیست. ثمره مسئله اصولیه باید یه حکم الهی باشد، یقع فی طریق الاستنباط، نتیجهش واقع در طریق استنباط بشه. این مسئله نتیجهش واقع در طریق موضوع میشه، اینا مثل همون کسی که نعز کرده بود چند واجب به جا بیاورد، میخواستیم ببینیم میشود با انجام مقدمه یا نمیشود، بحث موضوعی بود، اینم بحث موضوعیه. مهم اشکالش اینه، ولیکن بعضی آمدن اشکال دیگری کردن، هم مرحوم آخون هم دیگران. تشخیص موضوع به نظر عرف، بله اگر موضوعات عرفی باشه باید عرف تعیین کنه، موضوعات شرعی باشه باید فقیه تعیین کنه. بازم این تشخیص موضوع فقیه باید بگه، این مسئله اصولیه درست نمی شود. ثمره مسئله اصولیه فعلا هازا، این اشکال عمده همینه که این بعد می گرده به تشخیص موضوع. این بحثه حکم الهی چیزی نیست. بنابراین که مسئله اصولیه باشه، آقایون دارن بحث میکنن، باید ثمره مسئله اصولیه داشته باشی، یعنی از اون یه قاعده در بیاد که اون قاعده در طریق استنباط واقع بشه، در طریق استنباط حکم، این در طریق موضوع واقع میشه نه در طریق حکم. و اما اشکال دیگر عرض کردم، این اشکال رو خیلی ها کردم، وان این است که اخذ اجرت بر واجبات حرام نیست. این یه دعوای معروفی هست که آیا وجوب به ما انه وجوبان تضاد داره با اخذ الاجره یا نه؟ خیلی ها خواستن بگن هر وقت وجوب آمد اخذ اجرت حرام میشه، اینا با هم تضاد دارن. اخذ الاجرت لا یوافق الوجوب، نمیشه، لا وجوب یزاد دو اخذت. ولی که در این متأخرین یا معاصرین عده‌ای معتقدن که آقا تضادی نداره، نه وجوب به ما انه وجوبان مزاحم اخذ اجرت نیست. توضیح و زاری خواهد، من یه توضیح اجمالی بگم، ولی اون مسئله فقهیه و ما در مکاسب محرمه خیلی بحث مفصل داشته ایم، اما من یه توضیح کوتاهی در این مسئله اینجا باید بگم. توضیح و زاری این است که گاهی واجبی رو شما انجام میدهید و منفعتی به حال دیگری نداره. این که اخذ اجرت نمیشه برش کرد، شما نماز خودتو میخونی به من، برای من چه فایده داره؟ مگر اینکه امام مسجد باشید و نماز میخونید، مردم هم پای سرتون نماز ما استفاده کنن، و الا شما نماز ها روزه مثال میزنید، شما روزه خودتو بگیرید چه منفعتی آقای من میشود؟ فعلاغازه ها اینجا اخذ اجرت نمیشود کرد لعدم المنفعه، لأنه صفحیون طالتا این طوریه. این یه از محل بحث خارج. اخرا این است که عبادت نه، این معامله صفحی، اخذ اجرت بر چیزی که فایده ای ندارد معامله صفحی، نه کار صفحی، معامله. کسی یسوم و سومن یا بگه آه من در مقابل این سوم که گرفتم اینقدر پول از شما میگم، میگم حالا پسر پدر فرض نکنی، یه بیگانه، یه بیگانه، بله یه کسی از من پول میگیره که غذا بخوره، خب به من چه مربوطه؟ میخوای بخور میخوای نخور. و اما این یه شکل مسئله، این خارج از محل بس، لا فائده تفیه، این بطلانش به خاطر وجوبش نی، به خاطر صفاحت. دوم این است که عبادت باش، بگید اخذ الاجره ینافی قصد القربه، اخذ الفلوس ینافی الخلوص، که اونم از محل بس ما خارج. یه نفر ممکن بگه منافات داره، یه نفر بگه منافات نداره، اینم یه امر عرضیه، قصد قربت اومده به میان، عبادته، منافات داره، به عقیده بعضی هم نداره، به عقیده بعضی، اینم خارج از محل بحث. اونجایش ثالثتن، صورت سوم این است که جایی باشه هم منافع داشته باشه هم مشکل عبادت هم نباشه، اون محل بحث قرار بدیم. اون جایی که میگید قصد قلبت رو تنافی دارد، اون جداگانه بحث کنه. واقعا توسلی هست، منفعت هم داره، مثل این هست کسی واجب کفایی رو انجام میده از گردن ماها ساقط میشه، کفن و دفن میکنه، از گردن ما ساقط میشه. مسجد تطهیر میکنه، یه نفر میبینیم استخدام میکنیم مسجد تطهیر کنه از گردن ما برداشته بشه و هرکزا. اینجا محل دعواست، اینجاست که بحث شده آیا تضادی هست بین اخذ اجرت و وجوب یا نه. اینجا اقوال زیادی هست در مسئله و در اینکه دلیل حرمت چیه باز ادله مختلفی ذکر کردن، ولی بسیاری مثل مرحوم آخوند معتقد شدن به اینکه ما منافاتی نمی‌بینیم، اخذ اجرت با وجوب منافاتی نداره، اجماع هم قبول نداریم، قصد قربت هم که مسئله نیست، صفاحت هم که نیست، بنابراین تضاد و تنافی نیست. یه ده این تو قائل شدن، خیلی ها قائل شدن، بسیاری از متأخرین و معاصرین معتقدند به اینکه منافاتی بین هما نیست. پس چرا بعضی کارها اخذ اجرت برش حرامه، بعضی از واجبات، حتی بعضی از مستحبات از آن اخذ اجرت برش گرفتن حتی میگن حرامه؟ چرا؟ گفتن زیرا از دلیلش ثابت شده مجانیت، اون دلیل خاص. بعضی جاها از دلیل ثابت میشه مجانیت، مثلا ثابت است به ارتکاز اهل شهر که اون تجهیزات میت چه باید مجانی به جا بود، این ثابت شده مسلم است. لا یجوز تجهیزات میت، غسل و کفن و دفن و صلات، کار به قصد قربت نداریم، این لا یجوز، این باید مجانی باشه. امر به معروف و نهی از منکر، اجماع داریم که مجانی باید باشه، من پول بگیرم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، نه نیزم که این چیزی. اونجاهایی که ثابت بشود مسلم بشه مجانیت نقول، اونجایی که مجانیت ثابت نشود لا نقول. نتیجه این شد ذاتاً بین وجوب و بین اخذ اجرت منافاتی نیست، لا اجماع ولا دلیل من الروایات ولا من الآیات. اگر در جای ثابت شد که این وظیفه وظیفه مجانی است، اینجا اخذ اجرت حرامی، اما اگر ثابت نشد مجانی بودن اخذ اجرت ای نداره. بلکه بعضی جاها واجب اخذ اجرت بر واجبات، بعضی ها واجبه، کل مکاسب التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي، این کسب و کارهایی که نظام مجتمع اسلام بر آن متوقف است، آیا اینا واجب نیست؟ اینا واجبه، عقض اجرت هم برش واجبه، چون اگه عقض اجرت نکنن کسی به انجام نمیده، زمین میمونه.
ممکنه عقض اجرت مقدمه
بشه، مقدمه چی بشه؟ خیلی نم ها؟ اگر ما عقض اجرت رو واجب ندانیم، خب اینا زندگیشون مختل میشود و نمیتوانن همون کسب رو انجامش بده. اخذ اجرت اگر نگیرد، البته در خیلی جا که زندگیش مختل میشه بعد دیگه، اونجایی که زندگی مختل میشود اخذ اجرت واجبه دیگه، باید بگیره تا زندگیش مختل نشه، زندگی شخصی بعد گاهی واجبه. بله بعضی جاها مباهه میتونه بگیره قطعا، بعضی جاها تا واجبه بگیره، اگر نگرفتنش باعث بشود به اینکه مختل بشه زندگیش. خود اون لازمش اختلال نظام گاهی میشه. خلاصه حالا اون مصداق محل نزاعش باشه، حالا اون مصادیق واضح و قطعی رو بگیرید تا ببینید مصادیق غیر واضح چه میشه. دقت کنید، بنابراین نامی آیون میگن تضادی، ولیکن ما در مسئله اخذ حجت بر واجبات در مکاسب محرمه اونجا یه مطلب عرض کردیم، وان این است که در نظر عقلا یه نوع تضاد بین این دو دیده میشه، یعنی بین انجام وظیفه و گرفتن اجره، و این تضاد تضاد عقلی نیستا، تضاد عقلاییه. یعنی عقل نمیگه اینا تضاد داره، اگر واجب شد نمیشه اخذ اجرت کرد، نه عقل، ولی در عرف عقلا یه نوع تضاد دیده میشود. عقلا یعنی امر اعتباریه، حکم عقل امور تکوینیه است، این امر اعتباریه. عقلا میگن آقا شما وظیفت این است که اینم مثل این که شما از این طرف سمت راست خیابون میرید به وسیله با اتومبیل تاکسی اخذ اجرت کنید در مقابل اینکه قوانین رانندگی رعایت میکنید. مردم داد میزنن میگن بابا این وظیفته، تنها چیزی که وظیفه شد دیگه نمیشه بود در مقابلش گره، این وظیفه هست. یه تضاد میبینن، خواهر تضاد میبینن، حکم الهی چی شد؟ اون وقت یعد و اکل المال فی مقابلهی اکلن بالباطل، نتیجه اینها. ها
ما فعلی چی داره برای مباهنه میدنن باید ما هیچ کاری نکنیم،
هر چیزی که من نمیگم ما تابعه مردم نیستیم، در احکام الهی ما احکام الهی داریم بحث میکنیم، شما چرا یه مسئله حلقی میرید؟ ما نمیگیم فهم مردم، در احکام الهی بحثه. من میگم موضوع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل عرفیه، باید از عرف بگیریم. آیا اگر من در مقابل انجام وظیفه پول بگیرم اکل مال بالباطل هست یا نیست؟ اول میگه باطله. دقت کنید آقا، بحث رو عوض نکنید، بحث رو عوض تکرارم نکنید، یه سوال یه جواب، تکرار نکنید، یه سوال یه جواب. بحث بحث واجبه، صیغه عقد خوندن در یه جا ممکنه بر کسی واجب نباشه. خیلی خوب، منحصر شد وظیفه، در مقابل وظیفه پول نمیشه گرفت، اکل مال بالباطل است، تضاد دیده میشود. شما مراجعه کنید به عرف عقلا در بین خودشون، آیا در مقابل انجام وظیفه اگر کسی پول بگیره آیا استنکار نمی کنن این اکل مال بالباطل نمی دونن؟ بله منفعت برسه، منفعت وظیفته. و اینم که آقایون میگن دقت کنید، اینم که آقایون میگن بعضی از واجبات ثابت شده مجانیت، تو کدام آیه و روایت نوشته تجهیزات میت باید مجانی باشه؟ کجا نوشته امر به معروف باید مجانی باشه؟ جایی ننوشته. این همون تضادیست که دیده می شود در عرف عقلا و عقل مال به باطله. شما وظیفت این امر به معروف بکنی، آقا یه پولی هم به من بده بخوام امر به معروف بکنم، وظیفه شده من امر به معروف کنی، یا عقل مال به باطله. یا مثلا فرض کنید بنای عقلا این است که اینو عقل مال به باطل می دانن. شاره گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عجب حرفایی دارین میزنید، موضوع که شاره تعیین نمیکنه، شاره حکم میگه. هر روز ما دعوای حکم موضوع داریم، تا آخرم این دعوای حکم موضوع، خیلی دعوای حکم موضوع دعوای مفصلی، ما بحثمون بحث حکمی، حکم رو خدا میگه، اما موضوعات غیر مستحدثه، غیر مخترعه موضوع عرف میده. شارع گفت که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این حکم. اما کجا اکل مال به باطله و کجا نیست؟ این یه موضوعی که از عرف باید گره. شما در مقابل امر به معروف و نهی از منکر میخواد پول بگیری، میگن آقا در مقابل انجام وظیفه اکل مال به باطله. شما میخواهید در مقابل تجهیزات من یه پول بگیری، وظیفته. اینا مثل این که تو ادارات که مردم میرن بهتون علت دیگری داره، نمیخوام مقایسه کنم. یه کسی میگه منتی میذاره، میگه منت نداره، وظیفت کار مردم رو واجب بگیر، تلفن میگیری، انجام وظیفت بکنی. اصلا مردم یه تضاد میبینن بین انجام وظیفه و بین اکل مال و این رو باطل میدونن. اگر ما قبول کردیم اکل مال به باطل می شود، این دیگه احتیاج نه به اجماع دارد و نمیدونم به چیزای دیگه دارد و از دلیل حکم ثابت میشه مجانیت و اینام نداره. کمان که در مستحبات هم گاهی اینطوره، از آن گفتن وظیفه مستحبیه. حال شما از آن میخواد که پول بگیرید، این جزء وظایف مستحبیه، نه این از که دلیلش دلالت کرده بر مجانیت. خود این یه نوع به اصطلاح انجام وظیفه است، ولو انجام وظیفه مستحب. انسان در مقابل اون اکل مال بکنه، اکل مال به باطله. البته این کلام تتمه دارد مفصل در بحث اخذ اجرت بر واجبات، در حدود 8 دلیل برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات ذکر کردن. و اما درباره منبر و تبلیغ و اینا، حالا چون سوال کردیم من این جمله رو بگم، ما اینو مفصل در باز اونجا گفتیم. گفتیم کسانی که منبر میرن چند حالت داره. یه وقتی عقائد مردم رو بیان میکنن، این اخذ اجرت برش مسلم حرامه، حتی اونهایی هم که میگن اخذ اجرت منافات ندارد با وجود اینجا رو اشکال میکنن در اداء واجب به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر. اگر بیان احکام واجبه بکند اخذ اجرت نمیتونه، اگر امر به معروف و نهی از منکر در منبر بکنه اخذ اجرت نمیتونه بکنه، اگر مستحبات را بگوید مستحبی است که اگر نگن آیون در منبر یواش یواش حکم الهی استحبابش متروک میشه، اینم میگن جز واجباته. یعنی شما نباید بذارید مستحبات نابود بشه. درجه دارید وقت تنها چیزی که میتواند اخذ اجرت برش بکند همون ذکر مصیبتی است که در آخر کار میکنه. ترجمه کردید بقیهش یا اون آیونی که حرفای واجبات مستحبات نمیزنن، تاریخ میگند و سرگرمی میگند و در مقابل مسائل سرگرم کننده فکاهیات در مقابل اینا مثلا حالا کل حاله. اینو مسئله مهمی است در باره منبر واقعا تحض و اجرت کردن، چون آیونی هم که میگن تضادی نیست بین وجوب و بین اخذ و اجرت، در ارشاد جاهل میگن جایز نیست پول بگیرن، مجانیست. استوید هم این دلیل مجانیت ثابت شده، از دلیل مجانیت. ارشاد جاهل امر به معروف نهی از منکر، تعلیم عقائد، نمیدونم تعظیم شعائر اونجایی که واجبه، اینا رو حتی اون آلونی هم که میگه نخص حجت بر واجبات جایزی، اینجا ها جایز نمیدونم. میمانی یه جایی که یا بیانی از کردم تعظیم شعائر یه جایی مستحبه، یه جایی واجبه، اونجایی که واجب است مشکل میشود. بعد اون تناکاری که میشود همون قسمتیش هست که به اصطلاح ذکر مصیبت است و امثال ذالک بالله، بقیهش غالبا واجباته. خب بگم بگذرم، حالا اون وارد جزئیات نشید بهتره، وارد جزئیات نشویم بهتره. علا کل حالین اجازه بفرمایید. علا کل حالین اخلاقیات اگر مستحب یعنی اخلاقی باشه، جزء اخلاق واجبه نباشه. و اخلاقیات در محرمات انسان بحث میکنه، نباید انسان مثلا دروغ بگوید، نباید تهمت بزند، نباید حسد بورزد. خب اینا اخلاقیات است که واجبه، امر معروف نهی از منکر اخذ اجرت نمیشه بر اینها کرد. حالا این بحث رو بذاریدش انشاءالله برای همون مکاسب محرمه و اون بحث مفصلی که اونجا داره. فقط منظورم اشاره بود نتیجه بگیرم رد بشم. بنابراین نتیجه این شد که این آیون که آمدن اشکال کردن، اشکال دوم به این ثمره، این اشکال دوم ما وارد نمیدانیم. ما اخذ اجرت رو بر واجبات علل اصول اشکال درش میکنیم. علتش هم این است که در نظر عقلا مصداق اکل مال به باطله و واقعا یه نوع تضادیست بین اخذ اجرت و بین انجام وظیفه. میگن انجام وظیفه که دیگه پول گرفتن نداره، بله واجبات کفاییه باشه، وظیفتون بوده، اونم وظیفه شه. میخواست شما هر دوتون گناه میکردید، ترک کرده بودید، بار برداشته، اما انجام وظیفه است. امر معروف هم واجب کفاییه، نهی از منکر هم واجب کفاییه، انجام وظیفه که پول نمیشتر بارش کرده. به هر صورت ما این اشکال وارد نمیدونیم، ما این تضاد به قائلیم، ما اکل مال به باطل میدونیم. تعالی دارید بگرم از بیت المال مسلمین برای همونه. قاضی باید از بیت المال بگیره، اونهایی که دفن میت میکنند و در تمام سال نمیتونه بار از بیت المال. شما چیکار میکنید؟ شما الان تحصیل علمی که ما میکنیم اخذ اجرت در تحصیل علم، یعنی شهریه رو بگیره مقابل درس خوندن، نیست مقابله، بلکه ارتزاق من بیت المال، ارتزاق مثل ارتزاق قاضی ابن نداره. چرا هم از اهل ابن از بیت المال، از خمس، از زکات، از وجوه مختلف میخورن، ارتزاق میکنن، اما نه اینکه اخذ اجرت در مقابل تحصیل علم واجبه. تحصیل علم واجبه نمیشه اخذ اجرت در مقابل. من درس میکنم به این دلیل پول میگیرم، من مدرس هم به این دلیل پول میگیرم، نمیشه. اما ارتزاق من بیت المال که معاوضه نباشد، بیت المال باید اداره بکنن کسانی را که قیام به واجبات میکنن و نمیتوانن تحصیل معاش بکنن، اون اسمش ارتزاق من بیت الماله، اون معاوضه نیست، اون یه ماهیت دیگری داره، اون مجازه. در فقه هم متعرض شدن، هم در مسئله قضا، هم در مسئله اذان و در مسائل دیگر هم متعرضش شدن. این رو ارتزاق این نداره، مردم به عنوان ارتزاق بدن این نداره. بگذارم از این بحث. حالا اجازه بدید عرض کردم بخواییم وارد مسئله اخذ اجرت بر واجبات بشیم و جزئیات و خصوصیاتش، یه بحث طویل و زیبی است. من یه اشاره کردم و از این بحث گذشتم. و اما چهارم، از جاهایی که ثمره مقدمه واجب ذکر کردن، گفتن حصول الفسق. حصول فسق برای کسی که ترک کند واجبی را مع مقدماته، به علت این که این اصرار بر صغیره می شود. اگر کسی یه واجب رو ترک کنه با مقدماتش، مثلا واجب بوده است، خود واجبش هم داره واجبات فقائر باشه، یعنی مخالفتش معصیت صغیره باشه. اگر واجب واجبی باشه که مخالفتش از صغائر بوده باشه، مثلا کسی ترک کرده تطهیر مسجد، اگر گفتیم تطهیر مسجد واجبی است که ترکش جزو گناهان صغیره است، خب این واجب مقدماتی داشت، باید بده آب بیاری، باید نمیدونم شلنگ باید بیاری، باید چه بیاری و وسائل بیاری تا اینکه اینجا رو آب بکشی. وقت این مقدمات شما ترک کردی، 10 تا مقدمه داشته، این 10 تا واجب خود از المقدمه رو هم ترک کردی، بنابراین اصرار بر صغیره کردی، یا نه یه مقدمه داشته یه ذل مقدمه، ذل مقدمش یه واجب بود، مقدمه هم یه واجب بود، ترک کردی و بنابراین مصداق اصرار و صغیره شد و اصرار و صغیره هم موجب فسق است. کبیره موجب فسق، اصرار و صغیره هم موجب فسق. این خلاصه بله. و اما جواب از این جواب های داده می شود که بعضی از این جواب ها درست و عقیده ما بعضیاش درست نیست. جواب اولی که اصل جواب هست این از ترک مقدمه عقاب نداره. ما گفتیم فعل مقدمه ثواب داره، اما ترک مقدمه بمانده و مقدمتون عقاب نداره. چطور بین ثواب و عقاب جدایی افتاد؟ اونجا جاش بود عرض شد، اشاره شد. بله لا یجوز و ترک. چی گفت؟ اولا کلام باشه نهی، نهی غیریه، نهی غیری ما گفتیم عقاب نداره، نهی الهی باشه. شما باز مصادره به مطلوب میکنید. چی گفت غضب خدا را؟ در واجهات غیر غضب خدا نیست، نیست مبغوث. شما باز وسط دعوات نرخ تیر میکنی. من میگم واجب غیری مبغوث الهی نیست، ولو واجبه ولو ترکش هم نهی داره، اما هر نهی عقاب نداره. کما این که خیلی ها میگن فعل مقدم هم ثواب نداره، حالا ما گفتیم ثواب داره. خیلی ها میگن فعلش هم ثواب نداره، ترکش هم عقاب نداره. بله غیری اگر باشه، بله بله با تکرار میکنی، تکرار نکنی. نهی غیری عقاب نداره، ترجمم نکن غیریه. این عمده جواب اینا. و اما جواب دومی هم بعضی دادن و آن این است. آقا ما این رو ثابت کردیم قبلا، شما چرا تکرار میکنید؟ ما قبلا گفتیم واجب غیری ترکش عقاب نداره. خیلی ها میگن فعلش هم، چرا که ما هر روز نمیتونیم بحث برگردیم به عقب، این بحث بحثی بود قبلا مطرح شده. و اما یه سوال یه جواب، تکرار نکنید، یک سوال یک جواب. و اما جواب دوم این است که گفتن ترک مقدمات تا به جایی نرسیده است که ذل مقدمه متروک بشود کار خلافی نشد. یعنی شما این مقدمه را ترک کردی، هنوز وقت وسیعه، خیلی خوب، مادامی که وقت وسیع است که عقابی نداره. اگر رسیدی به زیر وقت، اولین مقدمه این که ترک کردی حرام شد، دیگه هم قدرت نداری، دیگه هم واجب از وجوب افتاد، عدم قدرت. در زیغ وقت، در وسعت وقت ترک مقدمات که عیب نداری، رسیدی به زیغ وقت، اولین مقدمه این که ترک کردی چی شد؟ برای شما غیر ممکن شد این واجب. حالا که غیر ممکن شد از وجوب افتاد، حالا که از وجوب افتاد یه گناهی نداره، یک گناه شما مرتکب شده این، فقط یک گناه، و اون اولین مقدمه ایست که با ترک آن ذل مقدمه غیر ممکن شد، اولین مقدمه ای که با ترک آن ذل مقدمه غیر ممکن شد او حرامه، بقیه مقدمات حرام نیست. بنابراین خیال بکنید 10 مقدمه داره، 20 مقدمه داره حرام می شود، هر کدام از اینها نه، همون یه دونه مقدمه ای که با ترک آن واجب برای شما غیر مقدور شد همون متصل به حرمت میشه، بقیه لایتصل. حالا از ولیکن این اشکال و عقیده ما وارد نیست، برای اینکه شما ترک مقدمی که میکنی دو کار کردی، خود مقدمه رو ترک کردی بالمباشره، درسته، ذل مقدمه رو ترک کردی تسبیبن، یعنی ترک این مقدمه دو تا گناه شد، یعنی خود مقدمه که واجب بود ترک کردی بالمباشره، یکی هم یه حرام تسبیبی به جا آوردی، سبب شدی که ذل مقدمه هم ترک بشود. اگر انسان با یه حرکت دو تا مطلوب مولا رو به زمین بزنی، با یه حرکت 10 مطلوب مولا رو به زمین بزنی، آیا این باعث تعدد گناه می شود یا نمیشه؟ اصلاح همینه، اصلاح یعنی تعدد. یعنی اگر ببینید، اگر یک کسی به وسیله یک تیری که خالی میکنه 3 قتل نفس، آیا این 3 گناه کرده؟ 3 قتل نفس یا از 3 یک گناه؟ این هم آمده یک کاری کرده که هم مقدمه ترک شده، هم ذل مقدمه، قتل نظر از جواب اول، هم ذل مقدمه ترک شده هم مقدمه ترک شده، هر دو، یکی مباشرتن و دیگری تسبیبن، این در واقع مرتکب دو گناه شده. حالا این قلنا به این که اصرار معنیش این است بیش از یک گناه انجام بده، نه اصرار یعنی تأخر در زمان، اول یه حرکت به جا بیاره بعد برات من از زمان یه حرکت دیگه، مراد از اگر گفتیم اصرار به معنی تعدد گناهه، خب اینجا دو تا گناه حاصل میشه، اما اگر گفتیم نه، منظور از اصرار این است که فعلی بعد از فعلی واقع بشود، گناهی بعد از گناهی واقع بشه، اگر 3 تا گناه با هم واقع بشود اصرار بر کبیره نیست. اگر کسی بگو بله اون گناه های متعدد است، بله گناهان کبیره است، متعدده و دیات متعدد هم داره قطعا، اگر انداخت، اگر اون سبب شده باشه دیگه. شما فراموش کردید باب دیاتو، در باب دیات مباشرت و تسلیم هر دو حرامه، هر دو. خب حالا بحث رو دیگه جای دیگه بگذارم از این بحث. و اما پنجمین و آخرین، تمام کنیم بحث رو امروز، پنجمین و آخرین ثمره، بیش از 5 تا گفتن ولی بعضیاش خیلی لایلیق به ذکره، یا در مقدمه موسیله ما اشاره به اشکله بودیم، در اینجا تکرار لازم نیست. پنجمین ثمره که برای بحث وجوب مقدمه ذکر کردن این است که این قول ناب وجوب مقدمه لازمش این می شود اجتماع امر و نهی بشود در مقدمات محرمه، در مقدمات محرمه اجتماع امر و نهی بشه، مثل این که تطهیر مسجد واجب، شما رفتی آب غسل آوردی مسجد آب بکشید، ازاله نجاست عن المسجد به وسیله ماء غسل، اینجا اجتماع امر و نهی میشه، نهی غسل حرامه، از طرف یه مقدمه واجب میشود و مقدمه واجب واجبه، فیجتمع الامر و نهی در این آبی که شما برداشته آوردی، نه در ازاله، ازاله خود ازال مقدمه است، در این آبی که تهیه کردی، در این ظرفی که حالا ظرفش قصری بگید مثلا هست، آبش هم کار، ظرف قصری که آوردی، خب این مقدمه واجب بوده، مقدمه آوردن آب بوده، مقدمه واجب واجبه، ظرف هم قصریه، اجتماع شده بین قصر و بین واجب. مثال به ظرف بزنید بهتره، این اجتماع عمدن میشه و اجتماع عمدن، این خودش یک موضوعیست. البته این هم اشکالات عدیده داره، من یه اشکالش رو عرض کنم که عقیده خود ماست، تا برسیم به اشکالات که دیگران گفتن نیست که امروز نمیرسیم، وقت تمام شد. و هم این است، این بالاخره ثمره مسئله اصولیه نشد، مسئله اصولیه آن است که در طریق مسئله فقهی واقع بشه. این سبب می شود که یه موضوع مسئله اصولی درست بشه، این که ثمره فقهی نشد. حالا آمدیم اجتماع امنه شد یا اجتماع امنه نشد، اجتماع امنه شدن نشدن این از قبیل موضوعه. ما چیزی که از یک مسئله اصولی می خواهیم این است که در طریق استنباط حکم واقع بشه. این که در طریق استنباط حکم واقع نشد، این سبب شد که ما تشخیص موضوع اجتماع بدیم، اجتماع هست اینجا یا اجتماع نیست. این در واقع طریقی شد برای تشخیص موضوع، تازه اونم موضوع برای یه مسئله اصولیه، چون اجتماع هم نه از مسائل اصوله. خازم استاقل لل اجتماع و لکسم استاقل لل اجتماع، این تشخیص موضوع مسئله اصولیه شد. این که ثمره نمی شود، ثمره مسئله فقهی این است که یه حکم الهی بلاواسطه از این مسئله فقهی در بیاد، نه اینکه به وسیله اون تشخیص یه موضوعی بدیم در مسئله اصولیه، این جز مبادی علم اصول میشه، برمیگرده به مبادی برای علم اصول که موضوعات مسئله اصولیه جوابهای دیگری دادن. از این ثمره مطالعه میفرمایید و تأسیس اصل رو هم فردا انشاءالله وارد میشیم و این بحث رو تکمیلش میکنیم انشاءالله.